گرفته شد. آیا شما میتونید در کشور در سراسر جهان به یک تبعه آمریکایی حتی اون رو به راحتی بترسونید؟ اگه اون رو بترسونید جوری شما رو مورد تعقیب و پیگیری قرار میدن. اما این خانم به واسطه اینکه یک روحیه آزادی بخش جزو سازمان ISM بود به راحتی زیر گرفته شد. و خانم شیرین ابو آقاله و از این جور موارد بسیار هست. یعنی واقعیت این که نشون داده میشه رژیم صهیونیستی به راحتی این موارد رو زیر پا میذاره، شاید نشان از این باشه که ناکارآمدی وجود داره. اما از طرف دیگر تبعیض‌های جدی رو ما میبینیم. جالبه بدونید به خاطر همین ابزار و وسایلی که انشالله در فرصتی خدمتتون ارائه میکنم، اسرائیل به دقت هر گونه مداخله و پیگیری های قضایی علیه خودش رو زیر نظر داره و از این طریق در قوانین داخلی خودش، در پارلمان خودش به شدت قوانین رو اصلاح میکنه و کمک میکنه که اقدامات قوه مجریه در حد اعلای خودش باشه و از این طریق میگم پیگیری های دیگر رو خونسا میکنه. ما جدای از این که وارد فضای بین الملل میشیم، پر از تبعیض این قوانین خود داخلی اسرائیل، بعد در حوزه بین الملل میبینیم که به راحتی فلسفه ای اصلا به وجود اومدن کنوانسیون چهارگانه ژنو برای حمایت از حقوق بشر دوستانه زیر سوال میره. فلسفه منشور ملل متحد به عنوان اساسنامه سازمان ملل متحد جهت مثلا در ماده 51 منع توسل به زور به راحتی زیر سوال میده و این مسیر داره به سمتی هدایت میشه که اصلا فلسفه وجودی سازمان ملل متحد خودش زیر سوال رفته. حالا انشالله مثلا به برخی از این اقدامات اسرائیل در پارلمان خودش اشاره کنم، به نوعی یک جریان شناسی مهمی میشه واسه حقوقدانان علاقمند که این مقدار بیشتر نگاه کنن قوانین کیفری و جزایی اسرائیل. مثلا فلسطینی ها هر گونه جرائمی رو مرتکب بشن دو برابر نسبت به تبعه اسرائیلی مجازات میشن. یا لایحه جنجالی تبعیض‌آمیز کشور یهود که اصلا فلسطین رو کشوری فقط واسه یهودی ها میدونه. قانون فوق‌العاده زندان ها که به دلیل اینکه انقدر دستگیریشون زیاده در زندان ها فلسطینی ها رو تو شرایط غیر انسانی به قول معروف زندانی میکنن. و همچنین اخیراً یک اصل معقولیتی، لغو اصل معقولیت که نظارت قوه قضایی بر عملکرد دولت رو ایجاد میکرد، این بستر رو فراهم میکرد، لغو کردن. یعنی به نوعی یک دیکتاتوری تمام عیاره. ولی آیا چهره اسرائیل در مجامع جهانی این چنین نشون داده میشه؟ طبیعتا همش تحت سانسورهای شدید به نوعی مخفی میمونه. خواهش
ما. ممنونم از شما جناب آقای دکتر آمری. ما همواره شاهد بودیم که حالا اقدامات اسرائیل در طول دهه‌های گذشته همواره مورد حمایت غرب بوده و حالا اتفاقاتی هم از این دست میفته معمولا حالا یا ابراز نگرانی میکنن، اینکه بیان خیلی شدید محکوم کنن معمولا خیلی با ادبیات دول غربی خلاصه این موضوع سنخیتی نداره و به هر حال ما شاهد هستیم که این به تضعیف حقوق بین الملل و در نهایت تضعیف نظام بین الملل منجر میشه. و خب حالا به هر حال بحث گرایش جهان به سمت چند قطبی و رهایی از تبعیض شدید در جهان فعلی رو رقم میزنه. در این خصوص هم میخواستم برای ما توضیحاتی بفرمایید.
همونگونه که فرمودین از آسیب‌های مجامع بین المللی هستش که الان ما کل حقوق بین الملل گرفتار چنین قدرت‌هایی هستند که نقش پلیس بدو در این خصوص بازی میکنن. منتها به نظر من راه حل‌هایی که وجود داره این که کشورهای منطقه، حداقل کشورهای محور مقاومت، یه 5-6 کشوری که هستن که اونها بهشون الحاق میشه، اینها میتونن محاکم بین المللی، دادگاه بین المللی موردی تشکیل بدن در اراضی خودشون نسبت به اراضی همانند چند مورد دادگاه بین المللی ما از نورنبرگ گرفته تا یوگسلاوی سابق و رواندا و اینها دادگاه های موردی بوده. به نظر من اینها در طی کنوانسیونی کشورهای حداقل کشورهای محور مقاومت و کم کم الحاق بهشون بشه کشورهای دیگه و بتونن یه دیوان کیفر بین الملل منطقی ایجاد بکنن که چنین جنایتکار رو مورد تعقیب قرار بدن.
بله ممنونم جناب میلوی. حالا در ادامه فرمایشات جناب آمری، حالا مطلبی که اینجا مطرح میشه، نقش حقوقدانان و وکلای ایرانی و همچنین کشورهای اسلامی و عربی و بین المللی برای درخواست از نهادهای حقوق بین المللی و برای رسیدگی به جنایت صهیونیست‌ها و اجراسازی اونها هستش. خب به هر حال ما شاهد هستیم که در این خصوص هم صحبت زیاد شده، ولی عملاً حالا شاید اونجور که باید و شاید بهش پرداخته نشده. در این خصوص می‌خواستم برای شنونده های ما توضیحاتی بفرمایید.
زنده باشید. من یک عنصر کلیدی رو که جناب دکتر آمری اشاره کردن از سخنشون وام میگیرم و همین بحث همبستگی و همپیمانی بین خصوصا کشورهای مقاومت در بعد بعدی سازمان همکاری اسلامی که جزو سازمانهای رسمی بین المللی شناخته میشن، به نظر من نقطه عطفی میتونه باشه در قبال جنایات رژیم صهیونیستی. چنانچه ما میبینیم این رژیم هیچ ابایی نداره. یک بار مثلا دادگاهی در بلژیک این آقای شارون رو به واسطه اقداماتی که انجام داده بود، این مشارکتش در صبر و شتیلا، تحت تعقیب قرار میگیره و اسرائیل کاری میکنه که قانون بلژیک عوض میشه. یعنی میبینیم دستش خیلی بازه در از بین بردن این تعقیبات و پیگردهای حقوقی. اما چه کاری ما میتونیم بکنیم؟ خب اگر این همدلیه ایجاد بشه، ما پرونده های مشابهی رو مثل دارفور داشتیم که به عنوان وضعیت خاص از شورای امنیت میشه درخواست دادگاه کرد، ولی خب باز خیلی ها اعتقاد دارم به واسطه حضور قدرتمندان امریکا در شورای امنیت این امکان پذیر نیست. اما باز آقا اگر این ناکارآمدی جلوه کرد در مجمع بین المللی، ما میتونیم این نوک پیکان رو سمت خود سازمان ملل ببینیم. چون اصلا فلسفه به وجود اومدن سازمان ملل، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت رو این سازمان بر عهده گرفته و بعد این شعبات شورای امنیت ایجاد شده. اگر این هم ناکارآمد بود، ما میتونیم از صلاحیت جهانی دادگاه‌های داخلی استفاده کنیم. چنانچه من اشاره کردم خود اسرائیل این صلاحیت رو به رسمیت شناخته و در خصوص جنایتکاران نازی نسبت به تحت تعقیب قرار دادنشون از این ظرفیت استفاده کرده. ولی خب باز هم این ملاحظات سیاسی، مسئولیت‌های سیاسی و عدم دسترسی به تمایل کشورها این مانع از این میشه. به خاطر همین اشاره کردم ما نیازمندیم که این حجمه ایجاد شده، این همدلی در کشورهای مختلف اسلامی و الحمدلله در چند کشور دیگه که حالا یدک نمیکشن عنوان اسلامی رو، استفاده کنیم که اگر ما میگیم صلاحیت جهانی، واقعا مسئولین اون کشور مجبور بشن اگر متهمین این اقدامات و فجایع در کشور اونها هستن اونها رو دستگیری کنن. باز یه نکته هم آقای دکتر اشاره کردن، استفاده از ظرفیت دادگاه داخلیه. وقتی خب صلاحیت جهانی شناخته نمیشه، ما میتونیم از دادگاه‌های داخلی هم استفاده کنیم. چنانچه ما مثلا این آقای نتانیاهو جالب بدونی، ایشون تبعه لیتوانیه، یا رئیس جمهور کنونیه اسرائیل آقای هرتزوگ تبعه ایرلند، سابقا مسئولینشون اصلا تبعه ایران بودن، و آقای اوهانا که اصالتا مراکشی رئیس پارلمانشون. خب این کشورها اگر دل بدن به این موج ایجاد شده، میتونن از اتباع خودشون بازخواستی لازم رو ایجاد کنن. دادستانهاشون باید به میدان بیان. اگر واقعا ما قبول داریم این فجایع وجود داره، باید از این ظرفیت ها استفاده کنیم. الحمدلله حقوقدانان ایرانی، میگم، بستری در قوانین ایران براش ایجاد شده. همین قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی در سال 1399 دولت ما رو موظف میکنه که حتما پیگیری بکنه، ایجاد یک کمیته های مشترک. و خیلی عجیبه، شاید این مطالبه گری باید حتما وجود داشته باشه از سمت مردم ایران که با وجود این بسترهای قانونی، چرا مسئولین ما خودشون اذعان دارن این قوانین هنوز اجرا نشده. البته لازم به ذکر، من با یکی از مسئولین محترم در خصوص اقدامات حقوقی که صحبت می‌کردم اشاره داشتن که درخواست کردن از ICC برای تشکیل یک جلسه اضطراری و همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل که نسبت به این فجایع یک واکنشی داشته باشن.
بله، این قانون سال 1199 رو میشه توضیحاتی بفرمایید؟
بله بله، من حقیقتش عزیزان و حقوقدانان دانشمندان عرصه حقوقی رو حتما دعوت میکنم این قانونی که چند سال قبل به تصویب رسید رو به دقت مطالعه کنن، ظرفیت‌های خوبی واسه پژوهش، واسه ایجاد فعالیت‌های مهم در این زمین وجود داره. من برخی مواد مهمش رو یادداشت کردم که اگر فرصتی خدمت شما اشاره کنم. ماده 2 این قانون موظف میکنه که دولت جمهوری اسلامی نسبت به تشکیل سفارت یا کنسولگری مجازی برای دولت فلسطین اقدام کنه، به نوعی یک پایگاه متمرکز واسه دولت فلسطین حتما ایجاد بشه. اگر کشورهای دیگه اونو به رسمیت نمیشناسن، از این طریق ایران حداقل یک پایگاه مجازی براشون فراهم کنه. در ماده 4 و ماده 8 این قانون هر گونه مساعدت با رژیم صهیونیستی محکوم شده در زمینه‌های مختلف. اما آیا این سوال مطرح میشه؟ با وجود برخی اقدامات تفرقه افکنانه ما متاسفانه میبینیم توی گرد همایی برخی هنرمندان، تو گرد همایی برخی ورزشی ها، در رسانه هم پخش شد، جلوی این اقداماتی که در ظاهر داره نشون میده همکاری و اشاعه فرهنگ حمایت از صهیونیسته گرفته نمیشه. باید با مسئولینی که حمایت از فلسطین رو هو میکنن، با اون افرادی که اینها رو هو میکنن به گونه برخورد بشه که هیچ کس هوس این نکنه که این وسط بگه مثلا نه به جنگ، که از اون طرف به نوعی حمایت خودش رو هم از رژیم صهیونیستی اعلام کنه. ما در زمانی هستیم که فتنه ها شدت گرفته. در ماده 12 وظایفی رو از وزارت امور خارجه میخواد. در ماده 11 که بیشتر به درد ما میخوره، طرح شکایت و پیگیری های حقوقی از سمت وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی ایران هست. و این خیلی تأسف باره که قدمت این قانون ها در حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین و ظرفیتی که ایجاد میکنه از مجامع رسانه‌ای، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و مستضعفان، دولت جمهوری اسلامی، ایجاد یک کمیته های مرکب نادیده گرفته شده، حالا به هر دلیل. الحمدلله صدا و سیما در این زمینه فعالیت هایی رو شروع کرده، اما من از دوستان و اطرافیان و حتی از اهالی رسانه هم که سوال میکنم آیا اون ظرفیتی که حق این مردم مظلوم و کودکان و زنان هست ادا شده، غالبا اذعان میکنن که خیر، اونطوری که باید و شاید از این بستر قانونی که ایجاد شده بهره مندی نشده.
بله، ممنونم از شما. جناب آقای دکتر آمری، حالا جناب آقای دکتر میدلوهی اشاراتی داشتن، ما حالا شاهد هستیم با وجود همه فشارهایی که آمریکا و غرب دارن، بعضن همین نهادها بر علیه صهیونیست ها آرایی رو دادن. علت ناکارآمدی آرای قبلی این نهادها بر علیه صهیونیست ها چه چیز میشه؟ از جمله حمله به کشتی ترکیه‌ای و عدم اجرای اون تحت فشار آمریکا و غرب که ما شاهد بودیم. به هر حال خود ترکیه هم خیلی پیگیر بود قصه رو، ولی عملا خروجی نداشتش برای این کشور و به هر حال این پیگیری ها خلاصه جواب نداد.
یکی از آسیب‌های حقوق بین‌الملل این که ضمانت اجرای مثل ضمانت اجراهای داخلی نداره.
بله.
که اجبار بشن دولته با دولتی. از این نظر اونم لاوی صهیونیست در سطح بین‌الملل هم هستن. لاوی صهیونیست واقعا بیش از این چیزی که ما در اسرائیل می‌بینیم قویه. در کل در کانادا لاوی صهیونیست بسیار قویه، در آمریکا، در خیلی از کشورهای اروپایی من سراغ داشتم یکی از آقایون از سیاستمدارای یکی از کشورهای اروپایی که ضد صهیونیست بود با من صحبت میکرد، میگفت که برای نخست وزیری کاندید شده بود، همه چیزا احراز کرده بود، منتها چون لاوی صهیونیست غیر از کشور خودش ایشون اونو چیز نکردن، نخست وزیر به اون نخست وزیر تلقی نشدن و ایشون انتخاب نکردن. خب این فشارهای بین المللی هستش، ولی ما میتونیم خود کشورهای اسلامی و کشورهایی که هم سوی ما هستن میتونن از طریق تحریم رژیم صهیونیستی از سوی کشورها، اخراج سفیر، خدمت و نازم، نشست های اصرار بر نشست های استراری حقوق بشر هم که آقای دکتر فرمودن در ژنو، همچنین مجمع عمومی سازمان ملل، اعمال فشار برای برگزاری جلسات استرای شورای، ولی اون که خروجی اون شکلی نداشته، این فشارها، فشار افکار عمومی خوب میتونه اون نظام صهیونیست رو به عقب گرد و حداقل کف میدان عناصر میدانی خودش بنشونه. عرض در حوزه حقوقدانان اقبال خیلی خوبی شده، هم حقوقدانان اسلامی، غیر اسلامی، حتی در کشور آمریکا، در خیلی از کشورهای اروپایی اعلام آمادگی کردن همین در همین چند روز پیش. منتها که الان هم داریم پیگیری میکنیم، به اصطلاح ارتباط برقرار میکنیم، یکی از اساتید به نام آمریکا اعلام آمادگی کرده که طرح دعوا بکنه در دیوان بین الملل دادگستری، عذر میخوام، در دیوان کیفر بین الملل، و همینطور که اطلاع دارم حرکت های خوبی در کشور در سطح کانون وکلای دادگستری، در امور مشاورین و محافل حقوقی در کشور ما ایجاد شده. منتها اینو باید بدونید در سطح بین المللی با توجه به اینکه کشورها تابعی از سیاست‌های رسمیشون در قضیه فلسطین خواهد بود، باید وزارت امور خارجه هم که الحمدلله وزیر محترم امور خارجه بسیار فعال، فعالیت بیشتری بکنن که بشه در حیطه دولتی هم فشارهایی علیه این رژیم کودک‌کش داشته باشه.
بله، ممنونم از شما. به نظر شما با توجه به اینکه حالا بالاخره حجم جنایت‌های این چند روزه خب نسبت به گذشته خیلی بیشتر بوده، امکان این که به هر حال برخورد قضایی مناسبی با رژیم صهیونیستی انجام بشه وجود داره یا خیر؟
من زیاد خوشبین نیستم.
بله.
منتها چرا، باید ما حرکتمونو بکنیم دیگه، باید انجام وظیفمونو در خصوص این مردم مظلوم انجام بدیم. حالا زیادم انتظار نداریم که همانند روسیه و اوکراین بیان وارد عمل بشن و به اصطلاح حکم جلب صادر بکنن، منتها همین فشارهای افکار عمومی و محافل حقوقی میتونه خیلی مؤثر باشه. اینکه الان اینقدر اوریان و بیشرمانه اقدام به جنایت میکنه این نظام کودک کش ناشی از اینکه احساس امنیت میکنه. اینها اگر افکار عمومی و فشارهای محافل قضایی بین الملل ببینن، مطمئنن تجدید نظر میکنه در رویش.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر میلوهی. ما شاهد هستیم که حالا تا آماری که امروز زدن 4385 شهید و 13561 زخمی در این حوادث چند روز اخیر خلاصه شاهد بودیم و از این تعداد 1756 کودک و 967 زن در میان شهدا و قربانیان این جنایت بوده که خب به هر حال آمار بسیار وحشتناکی هستش نسبت به هر حال این موضوع و این جنایتی که اینقدر ابعادش گسترده هستش. با توجه به هر حال به این موضوع، به نظر شما خود مردم فلسطین و حالا قربانیان این حادثه، یعنی خانواده قربانیان این حادثه، چه اقداماتی رو میتونن انجام بدن با توجه به اینکه به هر حال ما شاهد هستیم که بالاخره در طول سالیان گذشته خب جنایت‌های اسرائیل وجود داشته، ولی این آمار و این به هر حال شرایط فعلی و اینکه به هر حال تعداد اکثریتش کودک و زن هستن، به نظر شما از بعد حقوقی اگر خود مردم فلسطین بخوان اقداماتی انجام بدن چه کارهایی میتونن انجام بدن؟ البته خب قاعدتا باید با کمک‌های کشورهای حالا همراه و مانند جمهوری اسلامی ایران باشه. به نظر شما برای به هر حال ورود به این قصه چه کارهایی میشه انجام داد؟
عرضم به حضورتون نکته خیلی دقیقی رو اشاره کردید. تاریخچه رویاروی رژیم قاسب با اسرائیل تاریخچه پر از این فجایع. جالب بدونید حد فاصل 1972 الی 1995 19 قطعنامه به صورت مرتب و مکرر علیه فجایع اسرائیل از سمت سازمان ملل و شورای امنیت صادر شده. از اون طرف ما چه نکته‌ای، چه عنصری هست که وضعیت کنونی رو نسبت به این تاریخچه متمایز میکنه؟ ما در صبر و شتیلا فجایع سنگین تر از این ندیدیم، چون اونجا نیروهای فالانج که وقتی وارد اردوگاه فلسطینی ها شدن به نوعی هر کاری برای از بین بردن این پناهجویان و آوارگان فلسطینی که دلشون میخواست کردن. خب آیا الان که هنوز حمله زمینی اتفاق نیفتاده و صرفا از نیروهای از بمب‌ها استفاده شده، بمب‌های فسفوری، چه اتفاقی افتاده؟ این دقیقاً همون نکته رو میرسونه که اشاره شد، انقدر به واسطه این حجمه رسانه‌ای این قضیه اوریان شده که افکار عمومی در سرتاسر جهان این امنیت روانی رو از اسرائیل گرفتن. خب ما الان به واسطه این پیشرفت فناوری این عنصر رو در دست داریم و طبیعتاً نباید از دست بدیم و از اون استفاده کنیم که این حجمه از روی دوش دشمن برداشته نشه، وگرنه همونطوری که اشاره شد تاریخچه‌شون پر از اینه، یعنی 48 ساعت تو نیروگاه آوردگان فلسطینی 3000 خورده ای رو به قتل عام رسونن به شنیع ترین وجه و کودکان و زنان هیچ کدوم راه نه، یعنی سابقه نشون میده که اینها در این جور مسائل هیچ چیز جلودارشون نیست. اما مردم فلسطین چه کار میتونن بکنن؟ یکی از مهمترین اقدامات حقوقیشون اینه که گفتیم اگر تبعه رژیم صهیونیستی هستن خودشون میتونن در دادگاه‌های داخلی اقدام بکنن که البته طبیعتاً شکایت علیه فرماندهان و مقامات مسئولی آره مسئول، یعنی این در مورد قوانین اسرائیل نکاتی رو گفتم اصلا راه به جایی نمیبره، اما شناخت ظرفیت‌های بین‌المللی، شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌های بین‌المللی شاید به ما کمک کنه. اگر از ICC از سازمان ملل ناامید شدیم یه مقدار باید جستجو کنیم. ما مثلا در پرونده مشابه وقتی سازمان ملل کمکاری واضح ICC رو دید چیکار کرد؟ تحت تأثیر اون فشاری که وجود داشت رو سازمان ملل از ICI کمک گرفت، از دیوان بین المللی دادگستری یک نظریه مشورتی خواست و اون نظریه مشورتی تأثیر خودش رو تا مدت ها در رأی‌ها و آرای حقوقی ICC گذاشت. چه اتفاقی افتاد؟ اگر ما از این ابزار هم استفاده کنیم یک تنگنای سیاسی رو مجدد بر اسرائیل تحمیل میکنیم و همین که ما در از طریق این آرای بین المللی اسرائیل یه موقع هست ما صرفا تو رسانه جمهوری اسلامی ایران گفته میشه، یه موقع هست در زبان مثلا مقامات ما گفته میشه، اما وقتی این یک رأی بین المللی میشه که اسرائیل متجاوز خوانده میشه این در مجامع بین المللی خیلی معنا داره، در اولویت قرار میگیره این اعاده حیثیت، اعاده خسارات مادی که بر فلسطینیان رخ داده و میتونیم از طریق همین ابزار و وسایل بین‌المللی هر جا دولت‌های دیگه واقعا پای کار بودن اموال اسرائیل رو مصادره کنیم. و همچنین یکی دیگه از مهمترین وظایفی که میتونم در انتها به عنوان مهمترین راهکار اشاره کنم تشکیل یک کمیته حقیقت‌یابه از نخبگان، خصوصا نخبگان عرصه حقوقی من دعوت میکنم دل بدن در سرتاسر جهان، خصوصا سازمانهای رسمی، سازمانهای نیمه رسمی مثل سازمانهای همکاری اسلامی، همین حقوقدانانی که دلشون الان آشفته است، ناراحتن، یک کمیته حقیقتیاب تشکیل بدن. آقا ما الان هیچ انتظاری، یعنی نه ICC نه ICI نه غیره هیچ کدوم، ما یک کمیته تشکیل بدیم این اسناد، مدارک و فجایع یک جا ثبت و ضبط بشن که ان شاء الله اگر یک زمانی گره‌گشایی بین‌المللی برای رسیدگی ایجاد شد خدای نکرده این اسناد لاغر از بین نرن. به نظرم بهترین کاری که الان میتونیم انجام بدیم همین تشکیل کمیته حقیقت‌یاب است.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر آمری، ما همونطور که اشاره شد شاهد زیر پا گذاشتن کامل حقوق بشر توسط اسرائیل بودیم و همچنین برخورد خیلی سرد مجامع بین المللی، حالا از شورای امنیت گرفته تا سازمان ملل و حالا مجامع دیگه. به نظر شما چگونه میتونیم به هر حال از این ابزار برای مقابله با اقدامات صهیونیست‌ها استفاده کنیم و عملا بهره مناسبی از این اماکن بین المللی و این مجموعه های بین المللی ببریم؟
به نظر من علاوه بر استفاده از این محافل قضای بین المللی همطور که قبلا هم خدمتون عرض کردم باید به فکر دادگاه منطقه‌ای باشیم. حداقل در میان کشورهای محور مقاومت. و یه ایده دیگه ای که احدی از حقوقدانان مطرح کرد جالب بود، آت نیاز به بررسی و چکشکاری داره، دادگاه‌های مردمی.
درسته،
شما استحضار در حقوق داخلی وقتی مجنون علیه مراجعه به مرجع قضایی میکنه و سرچ تی میکنه، ناامید میشه، تقاضا شخصی میکنن. اصلا اصل نظام برای این که مردم تقاضا شخصی نکنن و خودشون نرن حقوق خودشون از طریق حاکمیت بیان اعمال بکنن، نظم عمومی باید حفظ بشه. ولی وقتی نظم عمومی اشباع وجدانی نمیاره، حق و عدالت رعایت نمیکنه، اون افراد مجبور به تقاضا شخصی میشن. در نظام بین الملل هم به نظر من یکی از مواردی که الان در حقوق بین الملل عرفی باید جا بیفته تشکیل دادگاه‌های مردمیه. حالا کیفیت، کمیت، به چه شکل، اینا که نظام هم حفظ بشه، نظام بین الملل،
در خصوص دادگاه‌های مردمی توضیح می‌فرمایید به چه صورتی باید باشه؟
نظام‌های محاکم مردمی محاکمی هستش که نه تابعی از محاکم ملی دولت ها هستش، نه تابعی از محاکم بین المللی هستش.
قواعدش بر چه اساس قانون هاش؟
بر اساس اون افرادی که مورد ظلم و جنایت قرار گرفتن، یه سری مثل محاکم شرع سابقه ما
بله.
یه چنین محاکمی رو ایجاد میشن و علنا اعلام میکنن احکام خودشون. این از بعد فشار حداقل روانی در عرصه بین المللی خیلی میتونه مؤثر باشه.
البته خب به هر حال الزام اجرایی که خب قاعدتا نداره، درسته؟
الزام اجرایی نداره، ولی اگر توسط به اصطلاح افرادی از مجنون علی مورد تعرض قرار گیره، اون مقامی که مجرمتش ثابت شده باشه، نمیتونه به اصطلاح ادعا بکنه که من مورد حکم قرار نگرفتم.
بله،
میگم این رو این مسئله باید کار بشه. یه ایده ای که احدی از حقوق دارن طرح کنه، من باید کیفیت و کمیت و اطراف اکناش باید مورد بررسی قرار
بدم.
ولی به نظر من چاره ای نداریم. همین دیوان کفر برن ملل هم الان اگر بخواد وارد رسیدگی بشه، یکی از مواد قانونش این که شورای امنیت میتونه لغو بکنه رسیدگیشو. خیلی جالب، میتونه تعلیق بکنه، یعنی حق وتو داره در ICC، شورای امنیت حق وتو داره، همونطور که میتونه ارجاع بده شکایت، هم میتونه تحقیقات اونها رو معلق بکنه.
یعنی هر کدوم از این کشورهای عضو به هر حال شورای امنیت خیلی راحت میتونن، حالا هر تلاشی هم که شده اینو راحت وتو کنن.
نه شورای امنیت، خود شخصیت حقوقی شورای امنیت، خب اینا باید اجماع داشته باشن دیگه. کشورهایی که میتونن،
مثلا یه کشور میتونه بیاد خودش وتو کنه، مثل قوانین دیگه که حالا هستش، و مثلا برفرض امریکا میاد، اسرائیل میاد، اینو وتو میکنه، به همین راحتی میتونن اینا هر کدوم وتو کنن یا نه، یا باید کلا اجماع باشه و
نه من در شورای امنیت باید به تصویب برسه. اگر احدی از اون که قدرت هایی که حق وتو دارن اینو وتو بکنن، تصویب نمیشه. ولی بازم این که ظرفیت شما در خصوص روسیه، اگر دیده باشید روسیه قانون رو گذروند که رئیس دیوان کیفر بین الملل ICC و داستان رو مورد تعقیب قرار داد. در همین در سال 2023 که در خصوص آقای ولادیمیر پوتین این حکم جلب صادر شده بود، رفتار متقابل کرد. خب اینم ممکنه در مطمئنن در وضعیتی که الان اونجا دیوان هستش، مثل آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، اینها این کار رو انجام میدن.
حالا با توجه به هر حال تفاوتی که این دوره از جنایت‌های اسرائیل داشته و اصلا نوع واکنش‌هایی که نسبت به این جنایت شده، من به نظرم متفاوت با دوره‌های قبل هستش. حتی این تظاهرات‌هایی که در سراسر دنیا انجام شده، ما شاهد هستیم همین امروز یه تظاهرات 100 هزار نفری فقط در لندن انجام شد، در کشورهایی که حالا شاید هیچگاه نسبت به جنایت صهیونیست‌ها واکنش نشون نمی‌دادن، ما شاهد هستیم که تظاهرات‌های خیلی چند ده هزار نفری تشکیل شده. ولی خودش برای خیلی میتونه کمک کنه، این افکار عمومی خودش به هر حال میتونه تأثیرگذار باشه روی این موضوع، و انشالله که به هر حال باعث خیریت برای مردم مظلوم فلسطین بشه. خب جناب آقای دکتر میلوهی، پیشنهاداتی رو می‌خواستم برای آشنایی نسل جدید انقلاب و همچنین ثبت و ضبط در تاریخ در خصوص هم وقایع اخیر و هم بحث‌های حقوقی این موضوع داشته باشه.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم از ظرفیتی که ایجاد شد برای بیان این نکات، مرور این فجایع و تاریخچه و فلسفه به نوعی زیر سوال رفته توسط رژیم صهیونیستی. مسائل و اتفاقاتی که سال گذشته رخ داد